اینجا رادیو آزادیست، با یک برنامه دیگر خوش آمده. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو باید روابط خود را با حکومت طالبان در افغانستان عادی سازد. بر اساس خبرگزاری انترفاکس، روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در دیدار با مقامات رسانه‌های خبری در شهر سنت پترزبورگ در پاسخ به سوال خبرنگار ازبکستانی گفت که تامین روابط با حکومت طالبان ضروری است. روسیه در حال تعامل با آنها است و می‌خواهد که این روابط ادامه یابد. بر اساس گزارش فرانس پرس، این اظهارات رئیس جمهور روسیه در حال صورت گرفته که یک هیئت طالبان برای شرکت در مجمع اقتصادی وارد سنت پترزبورگ شده است. کمپاین واکسین پولیو فلج اطفال برای کودکان باقی مانده در افغانستان امروز هم دوام داشت. بنیاد افغانستان آری از فلج اطفال در صفحه اکس تویتر سابق نوشته که امروز در آخرین مرحله واکسین کنندگان از خانه های بازدید خواهند کرد که اطفال آنها از کمپاین جاری باز ماندن. این بنیاد از مردم خواسته تا کودکان زیر 5 سالشان را برای از بین بردن بیماری فلج اطفال واکسین کنند. دومین کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در سال جاری از روز دوشنبه آغاز شد و وزارت صحت عامه طالبان گفته که تا 4 روز دیگر 11,200,000 کودک واکسین خواهند شد. برگزاری امتحانات کنکور سال 1403 در 16 ولایت افغانستان بار دیگر بدون حضور دانش آموزان دختر اعلام شد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان امروز در صفحه اکس خود نوشت که مرحله اول این امتحانات توسط عبدالباقی اقانی رئیس اداره ملی امتحانات طالبان در هرات آغاز شده است. طالبان پس از به دست گرفتن مجدد کنترل افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته اجازه آموزش به دختران بالاتر از صنف ششم را نداده و دختران و زنان را از تحصیل در نهادهای تحصیلات عالی هم منع کردند. ایران از قطعنامه هیئت مدیره اداره بین‌المللی انرژی اتمی که گفته تهران با ناظران این سازمان همکاری نکرده انتقاد کرده است. این اداره از تهران خواسته بود که همکاری خود را با ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد افزایش دهد. هیئت مدیره اداره بین‌المللی انرژی اتمی 35 عضو دارد. این هیئت دیروز چهارشنبه در نشست این قطعنامه انتقادی را با 20 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود. و محکمه در قزاقستان امروز پنجشنبه 4 مدیر یک معدن زغال سنگ موسوم به لینین را به دلیل انفجار در آن معدن به زندان محکوم کرد. پارسال انفجار در این معدن جان 5 کارگر را گرفت. محکومان اعلام کردند که تجدید نظر خواهند کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. عکس العمل وزارت خارجه امریکا در ارتباط به سفر سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخله طالبان: کشورها باید از دعوت چنین افراد اجازه بگیرند. اما تحلیلگران چیز دیگر میگویند.
این یک اصل کاملا روشن است. این ملاقات ها در فضای مناسبات ایالات متحده امریکا با امارات متحده عربی صورت گرفته.
در گزارش میشنوید که نیروهای پاکستانی در برابر معترضان در چمن نزدیک به مرز افغانستان دست به خشونت زدند. اخراج پناهجویان به گفته صدر اعظم جرمنی جنایتکاران حتی اگر افغان و سوریه‌ای هم باشند. آیا مقامهای جرمنی مطابق به قانون میتوانند این کار را انجام دهند؟ این را در مصاحبه میشنوید. مجازات های بدنی طالبان اصلاح جامعه است یا ایجاد ترس و سرکوب در ملای عام؟ یکی از شاهدان عینی این مجازات ها میگوید:
مشکلات خاصی هم داره که مثلا واسه یک نفر آبروی یک خانواده یا یک قومیت یا یک اشخاص خاصی میره.
برنامه آزادی و شنوندگان را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 10:05 به وقت افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. در حال حاضر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه امریکا میگوید که کشورها باید تحریم های سفر بر مقامات حکومت طالبان را رعایت کنند. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز چهارشنبه حین سخنرانی در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد سفر سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان به امارات متحده عربی گفت که کشورها باید برای سفر مقامات حکومت طالبان که در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند اجازه دریافت کنند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان روز سه شنبه در اولین سفر خارجیش به امارات متحده عربی رفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به امارات متحده عربی از کشورها خواسته است تا به تحریم‌ها بر سفرهای مقام‌های طالبان توجه کنند. میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز چهارشنبه 5 جون در نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت:
کشورها باید برای سفرهای مقام‌های طالبان که در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند اجازه دریافت کنند. اجازه معافیت سفر بر اساس قطعنامه 1988 کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد داده می‌شود. کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید به این روند توجه کنند.
سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان روز سه‌شنبه هفته روان در یک سفر رسمی خارجی به امارات متحده عربی رفت و در آنجا با شیخ زاید النهیان امیر و دیگر مقام‌های این کشور دیدار کرد. این نخستین سفر رسمی خارجی سراج الدین حقانی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است هر دو جانب در مورد منافع متقابل، راه‌های گسترش همکاری و کمک به ثبات در منطقه صحبت کردند. او روز چهارشنبه طی یک اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته است دیجیتالی شدن ترافیک وزارت داخله و ایجاد سهولت در اخذ ویزا برای افغان‌ها از موضوعات دیگری بود که در بحث میان سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان و امارات بر آن توافق شده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخله حکومت طالبان در حال به امارات متحده عربی سفر می‌کند که او هنوز هم در میان افراد قرار دارد که تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا هستند و 10 میلیون جایزه بر سرش گذاشته شده است. این جایزه هنوز هم در وبسایت وزارت عدلی آمریکا در حال خود باقی مانده است. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که طالبان در حال حاضر موجودیت آن را رد می‌کند بوده است. این شبکه متهم به انجام حملات مختلف در زمان نظام جمهوری مخلوع است که در نتیجه آن به صدها غیر نظامی تلفات وارد شده است.
برای وضعات موضوع ساعت قبل مصاحبه داشتیم با ملک ستیز، پژوهشگر امور بین‌المللی. نظرش را درباره واکنش‌های ایالات متحده در ارتباط به خبر سفر سراج الدین حقانی به امارات متحده عربی و دیدار با مقام‌های این کشور پرسیدیم. او گفت:
ببینید، ایالات متحده آمریکا دو نوع سیاست در قبال افغانستان را پیش کرده. یک سیاست رسمی ایالات متحده امریکا است که او از طریق کاخ سفید و سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده امریکا پخش میشه و این سیاست یک سیاست رسمی است. بر بنیاد حقوق روابط بین الملل هست، قطعنامه های شورای امنیت، قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد و کنونسیون ها را تلاش میکنه در این واکنش ها و موضع‌گیری های خود رعایت بکنه. یکی موضوع ایالات متحده امریکا از دید استخباراتی و غیر رسمی است. اکثرا این موضوع ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان برخلاف همه این موازی است که در موضع رسمی ایالات متحده در باب افغانستان وجود دارد. بنان ما باید وقتی تحلیل میکنیم نقش ایالات متحده امریکا را در قبال افغانستان، باید هر دو موضع را در نظر بگیریم. با باور ما هیچ ممکن نیست که مخوفترین تروریست جهان بدون مشوره این دولت با امارات متحده عربی که یکی از دولت‌ها بسیار نزدیک با ایالات متحده در خلیج است سفر بکنند. بنان این یک اصل کاملا روشن است که این ملاقات‌ها در پرتو مناسبات ایالات متحده امریکا با امارات متحده عربی صورت گرفته.
چی فکر میکنین شما که این سفر با نشست که دوحا برگزار میکنه، سیومین نشست ملل متحد دوحا، ارتباط داره؟
بله، این پرسش خوبی است. به دلیل اینکه در این اواخر کشورهای چین و روسیه روابط خود را با طالبان بهبود بخشیدند و تا روسیه طرح خروج آنها را از لیست تروریست‌های بین‌المللی مطرح کرده، دولت‌های آسیای میانه در این رابطه واکنش‌های مثبت ارائه کردند و این سبب میشه که ایالات متحده آمریکا در قبال مسائل افغانستان اندکی جدیتر برخورد بکنه. از سوی دیگر، مثل که شما در پرسش را مطرح کردین، قرار است که نشست دوحا دور سومش را اندازی شود و اگر در این نشست طالبان شرکت نکنند، باز هم شکست در پی خواهد داشت.
ملک ستیز پژوهشگر امور بین‌المللی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از معترضان در منطقه چمن ادعا می‌کنند که نیروهای پاکستانی 7 تن از معترضان را بازداشت کرده و بالای تعداد دیگر هم حمله کرده که در نتیجه 3 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماری از معترضان منطقه چمن پاکستان ادعا می‌کنند که پلیس این کشور بر آنها حمله کرده است. این معترضان همچنان مدعی‌اند که پلیس پاکستان با شمول سخنگوی کمیته معترضان 7 تن را بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال داده است. با گفته آنها در حمله نیروهای پاکستانی 3 معترض زخمی شدند. ثابت خان یکی از معترضان در مورد به رادیو آزادی گفت:
چمن دی سی په نامه
دی سی یا معاون کمیشنری چمن از برخی اعضای کمیته معترضان خواسته بود که ما با هم گفتگو میکنیم و بعدا آنها را بازداشت کرده و به جای نامعلوم فرستاده است. وضعیت در چمن خراب است. حالا اعتراضات در برابر دفتر همین دی سی جریان دارد.
عبدالمنان معترض دیگر ادعا می کند که پس از بازداشت افرادشان، زمانی که معترضان در برابر دفتر معاون کمیشنری جمع شدند، از سوی نیروهای امنیتی بالایشان حمله صورت گرفت که یک تعداد در این حمله زخمی شدند.
یک مظاهره با امن بود، اما پلان آنها این بود که این مظاهره را بر هم بزنند و در آنجا بالای آنها حمله کردند و خیمه هایشان را آتش زدند. من با شفاخانه در تماس شدم، برایم گفت که 3 زخمی را به شفاخانه آورده اند.
بر اساس گزارش رسانه دان پاکستان که به تاریخ 6 جون منتشر شده است، راجع ادهر عباس معاون کمیشنری چمن بازداشت 7 معترض را تایید کرده است، اما افزوده که آنها را در پیوند به حمله به دفترش بازداشت کرده است. بر اساس گزارش دان، شاهراه میان کویتا چمن که در نتیجه یک عملیات باز شده بود دوباره بسته شده است. این در حالی است که نوقت شب سه شنبه نیروهای امنیتی پاکستان بر معترضانی حمله کردند که از یک مبدین طرف شاهراه کویتا چمن را مسدود کرده بودند. اعتراضات هزاران معترض در منطقه چمن از 21 ماه اکتبر سال 2023 و از زمان حکومت موقت پاکستان به این طرف ادامه دارد. آنها به خاطر خواستهایشان از 4 می به این طرف راه کویتا چمن را هم مسدود کرده بودند. احتجاج کننده ها می خواهند که حکومت پاکستان برای رفت آمد به افغانستان شرط داشتن ویزا و پاسپورت را از میان بردارد. حکومت موقت پاکستان این شرط را نپذیرفته بود. حکومت جدید به رهبری شهباز شریف هم تا حال به خواست آنان پاسخ نداده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
وزرای داخله و خارجه جرمنی در مورد اخراج پناهجویان به گفته آنان افرادگرا از این کشور سخن گفتند و در این مورد آخر روز پنجشنبه ششم جون اولف شولتز صدر اعظم جرمنی در پارلمان این کشور گفت که این جنایتکاران باید اخراج شوند تا اگر از سوریه و افغانستان باشند. همین موضوع را در صحبت با یولیانا شیر قانوندان و وکیل مدافع که ده ها سال می شود با پناهجویان در این کشور سر و کار دارند در میان گذاشتم. خانم شیر موضوع را چنین توضیح داد:
Last week a Afghan citizen attacked political activist.
هفته گذشته یک شهروند افغانستان بر فعالان سیاسی و چندین نفر دیگر با چاقو حمله کرده، نفر را زخمی ساخته و یک افسر پلیس را کشت. او فعلا در توقیف است که به تام قتل روبرو می باشد و به احتمال قوی به حبس دراز مدت محکوم خواهد شد. بر علاوه مجازات جنایی تعیین شده علیه افراد غیر جرمن، این هم ممکن است که دستور برای اخراج یا دیپورتیشن وی از جرمنی صادر شود. در نتیجه چنین دستور امکان آن وجود دارد که چنین افراد به کشور زادگاهشان اخراج شوند. چون در حال حاضر در جرمنی هیچ مقررات اخراج و یا دپورتیشن به افغانستان وجود ندارد، زیرا ما به این نظر هستیم که رژیم طالبان حتی از ابتدایی ترین معیارهای بین المللی در محاکم پیروی نمی کنند و احتمال پامال شدن حقوق افراد که دپورت می شوند وجود دارد. از این رو ما روی مسئله دیپورتیشن افراد بحث می کنیم که دست به جنایت سنگین زدند که آیا این افراد به کشورهای مانند افغانستان و یا سوریه دیپورت شوند و یا خیر، یعنی کشورهایی که در آنها حقوق بشری این افراد چی مرد باشد و چی زن به گمان اغلب رعایت نمی شود.
این بحث ها برای پناهجویان، مخصوصا پناهجویان افغان که به جرمنی می روند و در آنجا به سر می برند، چی تأثیر دارد و بیانات رهبران جرمنی در این رابطه تا چی حد می تواند سرنوشت پناهجویان را در جرمنی تغییر بدهد؟
این بحث ها بسیار سیاسی است که توسط حزب راستگرای IFD رهبری می شود. این حزب طرفدار دپورتیشن دست جمعی خارجیان است. البته نه تنها آنان که قضیه جنایی دارند، بلکه بدون در نظر داشت این که از کجا آمدند و چی کردند باید از آلمان خارج شوند. فعلا موضوع یک اندازه تخریش کننده شده که سیاستمداران از احزاب دموکرات هم این موضوع را روی میز گذاشتند. باید تأکید کنم که موضوع مورد بحث مجازات قانونی یک فرد نیست که به جنایت دست زده، مخصوصا جنایت ذکر شده، بلکه ما روی این موضوع بحث میکنیم که آیا شخصی که مرتکب این جنایت شده به افغانستان دیپورت شود یا خیر، جایی که ممکن است دوباره توسط طالبان مجازات شود و آن هم با معیارهای خودشان که مان را پامال کردن گسترده حقوق بشر میدانیم. به اساس معیارهای بین المللی دپورتیشن به افغانستان غیر قانونی است، مخصوصا در چنین قضایا، مخصوصا به افرادی که به جنایت سنگین محکوم شدند، زیرا می توانند در این رابطه به محکمه بالاتر مراجعه کنند. پس این بحثا در واقع اعتبار ندارد. این بحثا چنین معنا دارد که ما اکنون درباره دپورتیشن پناهجویان عادی به افغانستان بحث می کنیم که به رسمیت شناختن غیر مستقیم حکومت طالبان را مطرح می سازد و همزمان با آن ما پامال شدن وسیع حقوق بشر را در این کشور نادیده می گیریم.
بحثایی که فعلا دوام دارد چی پیامدهایی به زندگی افغانهایی خواهد داشت که به جرمنی پناهنده شده و فعلا در خاک این کشور به سر می برند؟
من فکر می کنم که در عمل این هیچ تأثیر به شرایط قانونی پناهجویان افغان ندارد. البته تأثیر عمیق روانی دارد. تحریک بدبینی علیه تمام پناهجویان از افغانستان، سوریه و کشورهای دیگر که اکنون مطرح می باشند. ما شاید خصومت ها علیه پناهجویان عادی باشیم و یا مردمی که در این کشور اجازه اقامت دارند و یا حتی کسانی که شهروندی این کشور را هم به دست آوردند خاص به خاطر زوایرشان با خصومت روبرو شوند. این بحث است که میتواند تبعیض نژادی را دامن بزند و امنیت بیشتر را برای مردمی که در جرمنی زندگی میکنند، چی جرمن باشند و چی غیران، تامین نخواهد کرد.
صحبت بود با یولیانا شیر، قانوندان و وکیل مدافع پناهجویان در جرمنی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. دیدبان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تنبیه بدنی افراد و اشخاص توسط طالبان را در افغانستان محکوم کردند و گفته که تطبیق مجازات های بدنی قوانین بین المللی را نقض می کند. این واکنش پس از آن صورت می گیرد که حکومت طالبان به روز سه‌شنبه بیش از 60 زن و مرد را به اتهام جرایم مختلف در حضور صدها تن در ولایت سرپل شلاق زدند. در این مورد گزارش مفصل داریم که یک جمع می شنویم. روز سه‌شنبه 15 جوزا مقام های محلی طالبان در ولایت سرپل در شمال افغانستان 63 نفر را به اتهام مختلف در معذر عام شلاق زدند. در اطلاعیه که در کانال واتساپ استر محکمه طالبان منتشر شده آمده که حکم های تعزیری بر 48 مرد و 15 زن در استادیوم ورزشی سرپل و در حضور والی و دیگر مسئولان اجرا شد. این افراد به اتهام آنچه طالبان سرقت، لواطت و سایر جرایم غیر اخلاقی خواندند مجازات شدند. طالبان پیش از این نیز در بیش از 20 ولایت به گفته‌شان احکام تعزیری را تطبیق و از این اقدام دفاع کردند. اما برخی از مردم افغانستان و نیز عامیان حقوق بشر با این مجازات های علنی مخالف هستند. آنها معتقدند که در ملای عام باعث شرم و آسیب به آبروی خانواده ها می شود، به ویژه که اکنون خلاف حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 و 2001 میلادی میلیون ها نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به اینترنت و رسانه های اجتماعی دسترسی دارند و چنین خبرها در یک چشم به هم زدن دست به دست می شود و به سرعت گسترش می یابد. یکی از باشندگان ولایت فرا که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان خواست نامش در گزارش گرفته نشود، دیدگاهش را به رادیو آزادی چنین بیان کرد. برای مسئولیتش صدایش را تغییر دادیم.
در ملای عام یک مشکلات خاصی هم داره که مثلا واسه یک نفر آبروی یک خانواده یا یک قومیت یا یک اشخاص خاصی میره. در مجموع خود نباید مثلا در این تجمع مثلا این کارا بشه، اصلا بدد.
یک باشنده ولایت نیمروز در این مورد دیدگاهش را این گونه بیان میکند. صدای او را نیز تغییر داده.
اوز در افغانستان شرایط داره کم دی تستخل معلومی بید.
شرایط افغانستان به شما معلوم است که یک عضو خانواده دیوانه می شود و یک کار بدی می کند. اگر آن شخص در محضر عام مجازات شود، دیگر آن خانواده در آن منطقه زندگی کردن نمی تواند، چرا که این یک مسئله شرم‌آور بوده و همه به چشم حقارت با آن خانواده می نگرند. خوب است که همچون مجازات در ملای عام صورت نگیرد تا شرایط در افغانستان مساعد شود و مردم هم در این مورد بدانند.
اما ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بر مجازات علنی تاکید کرده است. در نوار صوتی منتسب با آخوندزاده که چند ماه قبل در فضای مجازی پخش شد، او حتی از اجرای سنگسار در آینده هشدار داد. فردا حد زنا را اجرا می کنیم. زنان را در ملای عام سنگسار می کنیم. فردا حدود حلا را اجرا می کنیم و در مزار عام شلاق می زنیم. اما صلاح‌الدین سعیدی، دکتر حقوق و کارشناس امور دینی مستقر در لندن، معتقد است که هدف از مجازات در اسلام انتقام نیست. او تأکید دارد که در بسیاری موارد طالبان روحیه اصلی اسلامی را در اجرای مجازات ها رعایت نمی کنند. از سوی دیگر از دید او شواهد و مدارک اثبات جرم هم مورد تردید قرار دارد. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اگر کسی مرتکب تخلف شوه، شرع در این مورد تشویق نداره که باید بره و در هر جا اعلان کنه که چنین کرده و چنان کرده. شریعت میگوید که بگذارین، توبه بکشین و براه راست خود برابر شوین.
آقای سیدی اضافه میکند که اثبات جرم زنا با شرایط خاص امکان پذیر است که در حمل به ندرت تحقق مییابد. او این گونه شرح میدهد:
در اونجا چهار شاهد عاقل بالغ به نحو توضیح بکنه، مانند در حدیث شریف آمده، مانندی که چوب سرمدانی در سرمدانی میره. اثبات این مسئله از لحاظ شرعی مطابق با توصیفی که گفته عملا و فهم ما ناممکن است.
با گفته سیدی، پیش از بس درباره این موضوع ابتدا باید پرسید که طالبان با چی مشروعیت ادعای اجرای چنین احکام را دارند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نزدیک به 3 سال می گذرد، اما هنوز هیچ کشور جهان آنان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. برخی از کارشناسان حقوق بشری معتقدند که شلاق زدن مردان و زنان به اتهام مختلف در ملای عام برخلاف کرامت انسانی است. شهزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید که هدف طالبان از اجرای این احکام ایجاد ترس و وحشت در جامعه است، نه اصلاح جامعه یا کاهش جرایم. او برادی آزادی بیشتر میگوید:
به این دلیل نوع برخورد طالبان با حکومتداری در تناقض به حقوق بشر است. حقوق انسان ها، کرامت انسانی انسان ها، زن و مرد برشون اهمیت نداره. کار آسانی است که آدم به ریشه ها نپردازه، فقط با چند عمل نمایشی به قیمت کرامت و به قیمت عزت مردمی که تفنگ ندارن، سلاح ندارن، ضعیف هستن، زیر پای اونا را کنه کرامتشان و حیثیتشان و باز یک تصویر را کنه از مسئولیت حکومت داری خود. و این دقیقا پالیسی طالباست.
او افزود که طالبان به وظایف اصلی خود، یعنی خدمت به مردم و ایجاد آرامش برای زندگی آنها، توجه ندارند.
طالبان وظیفه خود این میدانند که تعبیر را که خودشان از دین دارند به عنوان حکومت، او تعبیر به زور عملی کنند. چیزی را که به مردم تا بالا به صورت مستمر عرضه و ارائه کردند ایست که مردم شهروندها چی کارها را نمیتونند بکنند، مشخصا زنها چی نمیتونند بکنند، یعنی ممنوعیت فعالیت ها، محروم ساختن زنها از حقوقشان و در پلوی ازو مجازات است. چیزی که ما هر روز خبرش هم میشنیم در افغانستان، متاسفانه شلاق زدن و مجازات علنی و مجازات ظالمانه و بدهمانه است، ولی به نیازهای اصلی مردم، به فقر، به گشنگی، به عدم دسترسی به آموزش رسیدگی صورت نمیگیره.
طالبان تقریبا 3 سال پیش، اندک پس از به قدرت رسیدن، اجرای چنین مجازات های را آغاز کردن، علی‌رغم وعده های اولیه مبنی بر ایجاد حکومت معتدلتر نسبت به دوره قبلی حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی. ملل متحد پارسال از طالبان خواست که مجازات شلاق و اعدام را متوقف کنند. بر بنیاد گزارش های ملل متحد، طالبان از هنگام بازگشت به قدرت چند صد نفر از جمله مرد و زن را در منظر عام شلاق زدند. همچنان اولین مورد اعدام پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقریبا 2 سال قبل در ولایت فرا صورت گرفت که انتقادهای زیاده را برانگیخت. فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر ملل متحد در افغانستان، در گزارش پارسال گفت مجازات بدنی نقض کنوانسیون ضد شکنجه است و باید متوقف شود. اما وزارت خارجه طالبان در پاسخ در اعلامیه گفته بود که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین می شود. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه طالبان چنین آمده بود: در صورت وقوع تضاد بین قانون بین‌المللی، حقوق بشر و حقوق اسلامی، حکومت موظف است که از قانون اسلامی پیروی کند. اما دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که این مجازات به گونه خودسرانه در حال تطبیق شده که افراد متهم با آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی های زن از چارچوب نظام قضایی اخراج شدند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر است. او برادی آزادی چنین میگوید.
شلاق زدن و دیگر مجازات تبعیض‌آمیز طالبان مانند سنگسار تخلف صریح از قوانین بین المللی است که افغانستان دو طالبانه آن را امضا کرده است.
خانم بار به سخنانش چنین ادامه می دهد.
The Taliban may not accept this, but این که طالبان آن را قبول ندارند و اما قدرت را در افغانستان به دست دارند به این معنی نیست که تعهدات و مسئولیت افغانستان در قبال قوانین بین المللی تغییر کرده است. طالبان مسئولیت دارند تا آن را رعایت کنند.
گزارش بود درباره واکنش ها به تطبیق مجازات های بدنی توسط طالبان. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که مسکو باید روابط خود را با حکومت طالبان در افغانستان عادی سازد. بر اساس خبرگزاری انترفاکس، روسیه ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در دیدار با مقامات رسانه‌های خبری در شهر سنت پترزبورگ در پاسخ به سوال خبرنگار ازبکستانی گفت که تأمین روابط با حکومت طالبان ضروری است. روسیه در حال تعامل با آنها است و می خواهد که این روابط ادامه یابد. بر اساس گزارش فرانس پرس، این اظهارات رئیس جمهور روسیه در حال صورت گرفته که یک هیئت طالبان برای شرکت در مجمع اقتصادی وارد سنت پترزبورگ شده است. کمپاین واکسین پولیو فلج اطفال برای کودکان باقی مانده در افغانستان امروز هم دوام داشت. بنیاد افغانستان آری از فلج اطفال در صفحه اکس تویتر سابق نوشته که امروز در آخرین مرحله واکسین کنندگان از خانه های بازدید خواهند کرد که اطفال آنها از کمپاین جاری باز ماندند. این بنیاد از مردم خواسته تا کودکان زیر 5 سالشان را برای از بین بردن بیماری فلج اطفال واکسین کنند. دومین کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در سال جاری از روز دوشنبه آغاز شد و وزارت صحت عامه طالبان گفته که تا 4 روز دیگر 11 میلیون و 200 هزار کودک واکسین خواهند شد. برگزاری امتحانات کنکور سال 1403 در 16 ولایت افغانستان بار دیگر بدون حضور دانش آموزان دختر اعلام شد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان امروز در صفحه اکس خود نوشت که مرحله اول این امتحانات توسط عبدالباقی اقانی رئیس اداره ملی امتحانات طالبان در هرات آغاز شده است. طالبان پس از به دست گرفتن مجدد کنترل افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته اجازه آموزش به دختران بالاتر از صنف ششم را نداده و دختران و زنان را از تحصیل در نهادهای تحصیلات عالی هم منع کردند. ایران از قطعنامه هیئت مدیره اداره بین‌المللی انرژی اتمی که گفته تهران با ناظران این سازمان همکاری نکرده انتقاد کرده است. این اداره از تهران خواسته بود که همکاری خود را با ناظران هسته‌ای سازمان ملل متحد افزایش دهد. هیئت مدیره اداره بین‌المللی انرژی اتمی 35 عضو دارد. این هیئت دیروز چهارشنبه در نشست این قطعنامه انتقادی را با 20 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود. و محکمه در قزاقستان امروز پنجشنبه 4 مدیر یک معدن زغال سنگ موسوم به لینین را به دلیل انفجار در آن معدن به زندان محکوم کرد. پارسال انفجار در این معدن جان 5 کارگر را گرفت. محکومان اعلام کردند که تجدید نظر خواهند کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده‌های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر می‌شود. و هم می دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011.
پیام ها و نظریات شما.
اینمی امارت مردم فرزند یک شش ماه خداوان پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم آکل را گرفت سب کرد. حالا اینمی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است یا فرزند نیمه جور است، او را میگم ما ماش نمیتیم. یک کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره، به خاطر از اینکه اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تانه در حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیستن وقت از وقتش ماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه. اینه میره باید از این خودداری بکنن.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد به ایبت الله روان کردیم به قندار که امضا کنه که تقاعدتان متعالی بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایره خود کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، فامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این خب برش کسی خیرات نمیده.
پیام شما نظر شماست.
و اما در این برنامه خلاصه از برنامه فکر نو با جوانان را خدمتتان تقدیم می‌نماییم. زیرا در آن برنامه موضوع بحث ما کانکور بود و تعداد از شنوندگان عزیز ما به برنامه تلفن کردند و اظهار نظر نمودند و آرزوی خود را به زبان آوردند.
فکر نو با جوانان.
این بار موضوع بحث برنامه فکر نو با جوانان کانکور هست. امتحانات کانکور 7 جون آغاز میشه تا 22 جون ادامه پیدا میکنه. مهمانای محترم ما که در این برنامه امروز اشتراک میکنن محترم دکتر محمد تنها، استاد در پانتون جرمنی، و همچنان استاد محمد حسیب عظیمی که رشته حقوق جزا را درس میدادن سابق مهمان برنامه ما هستند. آقای تنها، مسئله کانکور ضرورت است یا نیست؟ کانکور بر چی هست؟
بله، اول خو امی امتحان کانکور فعلا تنها در افغانستان و در کشور همسایه ما ایران باقی مانده. تقریبا تمام کشورهای دیگر امی شکل کانکور فعلی که ما اخذ میکنیم و یا ایران اخذ میکنه دیگر وجود نداره و علت اصلی شامی است که کشورها تصمیم گرفتن مدل اروپایی داخلی پانتونا را تطبیق کنه و اوی است که از صنف دهم به بعد مکتبا و دو دسته تقسیم میشن. کسایی که میخواین به علوم اجتماعی برن اونا در مکاتب میرن که به علوم اجتماعی، تجارت، اقتصاد و اینا سر کار داره، و اونا کسایی که میخواین به علوم طبیعی برن باز اونا به مکاتب میرن که در اونجا علوم طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و اینا بسیار زیادتر با عمق بیشتر تدریس میشه، و باز از اونجا که فارغ میشن و بالاخره اگر اونا نمره فراغت را نظر به هر کشور مثلا آلمان از یک بهترین شروع میشه تا به چهار، هر کشور یک طرز نمره دادن مختلف خود داره، اما هر پانتون باز یک معیار برای گرفتن یا جذب کردن محصل با یک نمرات مشخص داره. کدام امتحان کانکور که ما داریم که یک محصل بیچاره که شاید بخواد مثلا حقوق بخونه، او باید ریاضی را یاد بگیره، فیزیک را یاد بگیره، کیمیا را یاد بگیره، بیولوژی را یاد بگیره، تاریخ را یاد بگیره، زبان ادبیات دری و پشتو را یاد بگیره، صرف به خاطر از اینکه بره فاکولته حقوق را بخونه، و یا برعکس کسی که میخواد مثلا فاکولته طب را بخونه، او باید بره تاریخ و جغرافیا و ادبیات و نمیفهم چیزایی را که هیچ رابطه با طب نداره بخونه، صرف به خاطر از اینکه در کنکور کامیاب شوه. من فکر میکنم ای یک نوع از استعداد کشی و یک نوع از حساب امو از محصلین را به از امو شوق علاقه که به یک فاکولته یا به پانتون رفتن داره از امو باز میداره. مثلا من خودم اگر بخوایم که طب بخوانم و باز در پالوش برم، من کتابای جغرافیا تاریخ و چیزایی که بهش به طب رابطه نداره دو سه سال بخوانم به خاطر که یک ده سوال از او در کانکور میاد که من او را حفظ کنم یاد بگیرم. یعنی اصلا این دقیق نوع استعداد کشی است و بسیار تقریبا کل از کشورها و غیر ایران افغانستان این کانکور را دیگر ندارن. اول خودی در ذات خود باید از سر سرش فکر شوه که کانکور آیا لازمی است، آیا در این شرایط یک مزایایش بیشتر است یا از رارش. و دومی که امو طرح سوالات کنکور را که شما، من یک وقت کمیته کنکور کار میکردم، امو سوالات یک بانک است و این بانک سوالات از سالهای سال اونجا است. حتی امو شیوه تدریسی که در سابقه موجود بوده، امی سوالات از امو شیوه تدریس متاثر است. بعضی چیزهایی هست که مثلا یک در فیزیک برتان میگه مثلا رافعه را تعریف کنین، این اصلا یک کسی که میخ از پانتو از مکتب فارغ میشه به فاکولته میره، بر از این سوال اصلا بسیار باید پیش با افتاده باشه، اصلا مطرح کردن این سوال در ذات خود غیر منطقی است. اما او محصل باید بیچاره بره به صنف فیزیک صنف هفت پس مراجعه کنه و تعریف طوری که رافعه در صنف هفت تعریف شده باید او را پس ده وقت بعد از فراغت دوازده تعریف کنه، و اگر نکنه اون بانک سوالات از توسط یک کامپیوتر میخوانده میشه و او امو چهار جواب است. او چهار جواب اگر یکیش درست نکنه و بعض اوقات جوابا تقریبا بسیار نزدیک هم دیگه است، این بیچاره به خاطر از اینمی یک سوال با وجودی که شاید در دیگه مسائل بسیار خوب آگاه باشه، وارد باشه، خصوصا در رشته تخصصی که میخوای بخونه، اما در این یک سوال تصادف بختش کار نکرده،
نتانسته
جواب صحیح
بده، بیچاره ناکام میمونه. از این میشه با گفتار آقای تنها موافق هستین؟
بله موافق هستم که در افغانستان متاسفانه که از سوال شروع تا به سیستم سوم یا سوالات کلاسی و ضایع کردن وقت و فرصت جوانان و نوجوانانی هستند که اینها میخواین در رشته های مختلف در آینده مصدر خدمت شد. بجای از این که ما 12 سال در مکتب مضامین عمومی بخوانیم یا مضامین عمومی داشته باشیم و بعد از 12 سال به یادبارگی بالاتر از 200 سوال از تمام رشته ها از تمام مضامین نوجوانان و جوانان خود به چالش بکشیم و رشته ها را مقید بسازیم برای این ها. بهتر است که ما صنف بندی یا امان رشته بندی از صنف نو بالا داشته باشه. از یک طرف فرصت بیشتر برای این جوانان می داشته باشه، از طرف دیگر تخصصی تر و می تانه فشرده تر جوان آینده خود رقم بزنه. در قسمت سوالام جناب نظر صاحب، من موافق هستم با استاد بزرگوار که سوال ها نه تنها که خیلی کلاسیک و قدیمی، سوال ها اصلاً غیر منطقی، اکثریتش نه غیر منطقی از لحاظ علمی و اکادمی. شما ببینید یکی از سوالات در مکاتب، در کنکور و حتی در دانشگاه ها، یک مثال براتون، سال وفات امیر دوست محمد خان را بنگارید. خب در کشوری که اکثریت ما روز تولد ما به یادمانه، در کشوری که اکثریت ما روز ازدواج ما به یاد ما نیست. اکثریت ما روز وفات پدر و پدرکلان و اجداد ما به یاد ما نیست. در چنین یک کشور چنین سواله و فرض بر این بگیری که امین دانشجو امین سوال یا امین کسی که نامزد کنکور است چنین سوالی را حل نکرد، آینده از این فقط به خاطر از این که نمیدانه یک شاه افغانستان در کدام سال وفات کرده تباه و برباد میشه. شما فکر کنید در صنف طب، در صنف حقوق، حتی در دوره دانشگاه چنین سوالات میامد. خب اگر یک دانشجوی طب چنین سوالی را پاسخ نداد، آیا او دکتر شده نمیتونه؟ اگر یک دانشجوی حقوق، یک محصل حقوق چنین سوال را که سال تولد یا سال وفات فلان شخص یا فلان شاره شما بنگارید جواب نداد، این آدم نمیتونه یک حقوق دان شود.
تشکر استاد محترم. امی لحظه یکی از شنونده های ما که خودشان میخواهند که به کنکور اشتراک کنه اونا وصل شدن، ببینیم اونا چی میگن.
راجع به کنکور میخوان که اگر دانش آموزان میخوان که به راه خوب و هدف که دارن، یعنی پانزه که دلخواهشون است و او بخبره که تا وقت کنکور حالا فعلا وقت کم مونده، ده الا پانزه روز مونده، چون اگر میخوان که به هدف خود برسن باید چهار روز خود یکی کنه، چون مطالعات بیشتر در بخش ریاضی بخش دیگر مسائل کتاب هایی که هست در بخش از اونها کوشش کنن و اگر میخوان که هدف خود را پورا کنه.
تشکر. شما راجع به کنکور در مجموع بر خودتان که میخواین امتحان بتین چی معلومات داده شد؟ بر شما کدام راهنمایی خاص شده یا نه؟
بر ما کدام راهنمایی خاص نشده و ما هم کوشش های خود کردیم. ما بار بار به امتحان آزمایشی رفتیم در کورس های کابل که هست، در بعضی کورس های رفتیم که به ما معلوم شده که ما اگه میخواین که به رشته خود کامیاب شیم امو نمره به ما معلوم میشه که لیاقت امو پانزه ما داریم دیگه، کدام چی خواست زمانش ده، راهنمایی خواست زمانش ده.
خب آقای، تنها یکی هم یک موضوعی که بسیار زیاد توجه رو جلب میکنه، دختر خانم ها اگر به پانتون رفتن نتانن، به فاکولتا رفتن نتانن، این پیامت های از این نتایج از این چی خواهد شد؟ چی میگن استاد تنها؟
نظر استاد، این سوال است که اگر کس پرسان کنید که اگر آفتاب نباشه با زندگی میشه، معلوم دار است که نمیشه.
خب یک شنونده فکر میکنم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب
سلام، وقت شما بخیر. من از دانه سلطان فرستم، از آلمان به تماس شدم. به عنوان یک دختر افغان میخواییم که حسی تمام دختر افغان بیان بکنم که امسال تقریبا 3 سال است که دختر افغان از امتحان در آزمون کنکور محروم شدن. اینا چی حسی دارن و به چه قدر به ناامیدی به سر میبرن؟ و مشخصا روی 2 سوالی که شما در فیسبوک به نشر سپرده بودین که آیا امتحانی که فعلا گرفته میشه، امتحان کنکور، آیا عادلانه است یا خیر، من میخوایم که به عنوان یک دختر افغان آشکار و واضح بگویم که امروزی که مثلا طالبا نصف پیکر جامعه را از آزمون در امتحان کنکور محروم کرده، امی خودش نشان دهنده بی‌عدالتی هست و امی نشان میدهد که بی‌عدالتی هست و دختر افغان امروز از آزمون در کنکور از تمام که حتی حق تحصیل ابتدایی ترین و کوچکترین حقشان است اینا محروم شده و اینا به یک آینده نامعلوم و به سرنوشتی و ناامیدی به سر میبرن. و امروزی که اگر امتحان کنکور گرفته شود و چقدر اینا ناامید خواهد شد و چقدر حسی بدی برای اینا ایجاد خواهد شد و به چی دلیل اینا و دلیل منطقی چی هستن که اینا از امتحان در آزمون کنکور محروم شود. و در قسمتی که پروسه فعلا مثلا در دوره طالبا و از او که طالبا روی حکومت آمده در افغانستان چه قسم آزمون کنکور در افغانستان گرفته می شود، ایرم صراحتا ما می خواهیم بگویم که آشکار و واضح نیستن، چون فعلا اطلاع رسانی در زیر سلطه طالبان به صورت دقیق و مشخص و آزادی که در گذشته داشت حالا نداره و صراحتا هر موضوعات و اتفاقاتی که میافته آشکارانه نمیتونه که رسانه هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارد و برای مردم افغانستان آشکار بسازد. و روی موضوع بعدی، روی ای که مثلا عدم شرکت دختران در کنکور وقتی که چی پیامدهایی خواهد داشت به صورت مداوم اگر دخترها از امتحان کنکور محروم شود، قن وقت ما میاییم از علم گپ میزنیم، علم و دانش خودش ستون اصلی هر جامعه هستند و جامعه که فاقد علم باشه و دقیقا رکود همزو زمان آغاز میشه و آغازگر میشه رکود و امروز متاسفانه 3 سال است که دخترها از امتحان آزمون کنکور محروم شده، از حق آموزش محروم شده، از حق تحصیل دانشگاه بسته است، مکتب بسته است، حتی از بعض موارد دیگر مثل حق کار. دقیقا ما نمیتونیم به یک جامعه باثبات، به یک جامعه که پیشرفت بکنه و به تعادل برسه، به پیشرفت برسه برسیم، چون که طالبای امروز نصف پیکر جامعه رو حذف کردن. طالبای امروز دخترای افغانستان و زنان افغانستان اصلا تمام حق و حقوقشان نادیده گرفته و روز به روز حذف کردن. 5% زنان افغانستان فعلا به عنوان نصف پیکر جامعه در جامعه افغانستان سهم ندارد، در حالی که وقتی ما بیاییم از توصیه و مثلا پیشرفت یک جامعه صحبت بکنیم، پیشرفت و یک جامعه زمانی ما گفته میتونیم به یک جامعه میتونه بگوییم به پیشرفت میرسد که تمام اقشار جامعه به صورت یکسان، به صورت مساوی در جامعه سهم و حضور فعال داشته باشد و بتونه که جامعه به خودآگاهی و پیشرفت برسه. امروز ما تنها نه به فقر اقتصادی بلکه ما به فقر فرهنگی، به فقر بی‌سوادی بیشتر دچار هستیم. و امروز ما به عنوان یک دختر افغان، وقتی که ما مکتب خواندم، وارد دانشگاه شدم، صنف 3 دانشگاه بودم، دانشگاه برای ما بسته شد، ما امروز حس میکنم، ما امروز درک میکنم که دخترای افغانی که قرار امتحان کنکور گرفته شوه و اینا حضور نداره، اینا به یک آینده به سرنوشتی و نامعلوم اثر میبرن. واقعا شخصا برای خودم دردآور هستم. امیدوار هستم که طالبا بفهمد که در مقابل همچین عمل و کاری که انجام میتن، دانشگاه بسته کردن، عواقب و پیامد همچین عمل خود را هم باید بداند.
بله، تشکر. خب استاد عظیمی، شما شنیدین چیز جواب دارین یا چیز علاوه میکنین؟ بفرمایین استاد عظیمی.
درود بر بانوی گرامی. بله، من نخستین استاد بودم که بعد از محرومیت از این طبقه از دانشگاه استعفا دادم. امروز در یک کشور همسایه مهاجر هستم و دانشجو. بیری جناب نظر صاحب گرامی، در رابطه به محرومیت بانوان، یکی از چالش هایی که پیش روی افغانستان است و ایست که یکی 2 سال دیگه انوز هم ما اموز ظرفیت ها رو در افغانستان داریم که میتونه ای رو کوشش بده، ولی بعد از 2-3 سال دیگه این مشکل دامنگیر مردم افغانستان. شما در رشته طب، در بخش طب دندان یا استوماتولوژی فعلا دانشجو ندارید. از طرفی هم وقتی یک خانم با مشکل دندان دچار میشه، از طرف طالبا برش اجازه دادن نمیشه که نزد یک دکتر مرد بره. و بارها کسانی که رفتن مجازات شدن و محاکمه صحرایی شدن. خانم هایی که مشکل دارن و نیاز به فیزیوتراپی دارن، امروز ما بانوان در دیپارتمنت فیزیوتراپی نداره. چند دکتر و فیزیوتراپی هم که در افغانستان و در کابل است، اینها چند سال بعد دیگر نیستن. این خانم هایی که نیاز به فیزیوتراپی دارن نزد آقایان اجازه ندارن و ما فیزیوتراپ های خانم در آینده نخواهد داشتیم. چه خواهد؟ اساسی ترین و حیاتی ترین رشته در طب برای بانوان قابلگی و نسایی ولادی است. امروز دانشجو نداره، امروز این رشته برای بانوان بسته است. فردا امین مشکل چه خواهد شد؟ مانند دیگر نیازهای صحی مردم افغانستان، احتمالاً که به خاطر ولادت طفل خود یا به پاکستان یا به ایران یا به هندوستان، او هم در صورتی که برای از اینها امو ویزا و پاسپورت اینها داده شده باید به اونجا برن.
بله، شنوندیز بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین آقای نظر.
شما در رابطه با کنکور چی گفتنی دارین؟
گفتنی ما ایست که وقتی اگر خانوما یا دختر خانوما را اجازه ندن دولت امارت برای کنکور، برای ادامه تحصیل در سطح لیسانس و ماستر، واقعاً در اوج فاجعه است. که بزرگترین فاجعه است که برای یک ملت و یک طبقه رو خواهد داد.
چند دکتر دندان که خانم باشه پیدا نشه، خب این خانم ها به کجا مراجعه بکنن؟ یعنی آینده را چه قسمی میبینین شما؟
خب یک فاجعه بزرگ در راست اگر چون ادامه پیدا بکنن. اگر یک خانم خدای نکرده دچار کدام مشکل نسایی ولادی شود،
دکتر پیش کی مراجعه بکنه؟ پیش کدام دکتر بره؟ به یه جامعه سنتی که مثلا بعضی خانواده اجازه نمیتونه که مثلا خانم پیش دکتر مرد بره، خب پس اینا کجا باید بره؟
دکتر خانم پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شوه؟
پیشنهاد ما است که دولت باید مدی نظر بگیره، چون این فاجعات را برای یک جامعه، برای یک بشریت باید اجازه بدن که اینا ادامه تحصیل بکنه تا مشکلات مردم رفع شوده. میباره.
تشکر آقای عظیمی. خانمتان قطع کده بود مواله بفرمایید.
بیبی آقای نظر، از بحث بانوان، بان که با ارزشه است، اگر فراتر بریم در سطح کل آینده افغانستان و تحصیلات افغانستان خود از یک بحران است. اولین سوالی که ما باید مطرح بکنیم، دیدگاه نظام حاکم یا طالبان نسبت به علوم معاصر چیست؟ شما به صراحت از مقامات از اینها و از پایگاه ها و خواستگاه های سربازگیری از اینا که مدارس از شنیده که بر تمام علوم، از طب شروع تا حقوق، از ادبیات شروع تا به مهندسی و انجینری، اینها را اصلا نه تنها که نیاز نمیدانند، بلکه اینها را مخالف دین میدانند. از چنین یک حاکمان و یک جریان افراطی انتظاری از این که بیاین یک زمینی انسانی و اخلاقی را برای تحصیل برای نسل جوان مساعد بسازن و در علوم معاصر پیشرفت‌های صورت بگیره، خود از این فکر میکنم که درست نه. استفاده از علوم معاصر و آینده افغانستان از دیدین حاکمان چیه؟ امروز از تکنولوژی و علوم معاصری که کشورهای دیگر از اون استفاده کردن، حاکمان و نظام طالبانی استفاده میکنن، اما برای شهروندان زمینه آموزش و استفاده از این را کفر میدانند. مگر ما و شما نشنیدیم که از منبر و از جایگاه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا برآمد که هر کی از تلفن کامرادار یا تج استفاده میکنه کفر. از نظر حاکمان و طالبان ضرورت برای آموزش علوم معاصر نیست. وقتی ضرورت اینها برای از این نمیبینن و رای حل مشکلات مردم افغانستان در دنیا و آخرت اینها فقه میدانن و امان آموزش های افراطی دینی را میدانن، بنابراین اصلا موضوع کنکور، سوالات کنکور و رشته هایی که در دانشگاه هاست، جز این که بتانه یک کمپاین به خاطر رسمیت بخشی برای از اینها باشه، چیز بیشتری از اون وجود نخواهد.
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، من بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077 08-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-22-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی